بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی افضل انبیائه و خاتم رسله الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض با ابی القاسم محمد الله سبحانه. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المکرمین لا سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدی بر ارواح طیبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها و محضر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا و همچنین به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. ان شاء الله در این ایام و شبها همه گذشتگان، حضرت امام، شهدا، شهدای این شهر و این محل، شهدایی که به این جمعیت حق دارن، همه مؤمنین و مؤمناتی که اسیر خاکن، اونایی که اهل عبادت بودن، شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، ان شاء الله حضرت امام، پدر مادرای خودتون، بانیای خیر، اونایی که بهتر از ما، خالص‌تر از ما عزاداری حضرت سید الشهدا کردند، سادات و فرزندان پیغمبر، بی وارثا و بد وارثا، همه فیض ببرن، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب دوم ماه محرم الحرام و شبی است که مثل امشب و فردا ورود حضرت ابا عبدالله به کربلا است. مجموعاً حضرت ابا عبدالله 8 روز در کربلا بودند، البته کمتر از 8 روز، چون چاشت روز دوم حضرت وارد کربلا شدند و غروب روز دهم هم به شهادت رسیدند و تو این ایام هم محاصره بودند، یار و یاوری هم نداشتن تا روز، البته رفتن یه عده ای هم تا روز تاسوعا که یه چند نفری ملحق شد. انشالله خداوند ورود امام زمانمون رو غریبانه قرار نده و همه ما یار و یاورش باشیم، انشالله با معرفت باشیم، با شناخت باشیم. خب از طرفی هم این 10 شب و این جلساتی که الحمدلله به پاس، قبل از این که چند تا آیه از سوره مبارکه آل عمران که مناسبتش با هدف امام حسین سلام الله علیه هست، چون اگه یادتون باشه 2-3 شب قبل عرض کردم که بحث رو باید بر این داشت که یه گوشه های بهتری، تحلیل های بهتری، برداشت های بهتری از کربلا و اینه که درباره امام حسین سلام الله علیه میگیم که عدل قرآن و ترجمان قرآن، یعنی اهل بیت همه ترجمان قرآن هن. ترجمان وحی هن. اصلا خودشون وحی هن. خودشون قرآن ناطق هن. ولذا اونی که هدف امام حسین سلام الله علیه در کربلا است، بهترین تفسیر کربلا قرآنه که حالا تو صحبت میکنیم، ولی مقدمتا یه روایت براتون بخونم، کسی آدرسشو بخواد بعد مراجعه کنه به کامل الزیاره و وسائل المحبین. وسائل المحبین مال مرحوم آیت الله شیخ محمد علی اکبر شریعت مدار که این مرد بزرگ ترجمه خصائص حسینیه مرحوم شیخ شوشتری رو نوشته، وسائل المحبین، که اصلا این عزاداری ها و اینا چه اثری داره و چرا گرفته میشه و چجوری باید و چه نیتی انسان بیاد، روایات خیلی زیبایی داره، من جمله این روایت. حالا انشالله خواهرام گوش بدن و آقایون هم حواسشون جمع جلسه باشه. میدونید که در زمان امام صادق سلام الله علیه شاگردای امام صادق متفرق بودن، از شهرهای مختلف بودن. خب از عراق بیشترین شاگرد رو داشتن، از ایران و عراق. البته اون روز عراق اون روز مال ایران بود، پایتخت ایران مدائن عراق بود و ایران و عراق و افغانستان و پاکستان و این کشورها تا بیزانس و نیمه ترکیه اینها مال ایران بود دیگه، یک امپراتوری بود که ایالات مختلفی داشت و حکام مختلف، چه بعد از کسرایان چه قبل از کسرایان و ساسانیان، بعدش هم حتی در زمان اسلام هم این انسجام ایران سر جاش بود. حالا بعد دیگه بخشیدن و شهرها جدا شد و در خیانتهای پادشاهان و دیگه تا آخریش که بحرین یه خیانت آخر بود که یکی از استانهای ایران بود و بخشیده شد. به هر حال اجاره دادن، اول یه اجاره 90 ساله به انگلیس اجاره دادن، بعد که 90 سال تمام شد انگلیس تحریک کرد و خلاصه شاه ایران هم از بی‌لیاقتی و بی‌کفایتیش این بود که گفت که ما انتخاب رو میذاریم برای خود اهل بحرین، سه تا کار میتونن بکنن، میتونن رأی بدن مستقل باشن، میتونن زیر نظر انگلیس باشن، میتونن هم جزو ایران باشن، که البته رأی دادن به استقلال خودشون و بعدم رفت زیر نظر انگلیس و خلاصه کارهاش زیر نظر اونها شد و یه خیانتی شد. ما اگر بحرین رو بود تا اونجا مرز ایران رو داشتیم، خیلی از قدرت ها حساب دیگری میکردن، از بالاخره هر گوشهش رو، یعنی هر مملکتمون رو گوشهش رو به یکی دادن تا نقشه دلاور ایران شد به اندازه یه گربه، به شکل یه گربه. و چرا اصلا تعبیر میکنن به گربه؟ به دلیل این که هر سگی براش پارس میکنه، از هر گوشه و کناری یه سگی برای این گربه پارس میکنه. ولی خدا را شکر به واسطه ولایت، به واسطه محبت اهل بیت، به واسطه شیعه بودن، به واسطه یک دست بودن، به واسطه اتحاد، به واسطه انسجام، دیگه هیچ سگی نمیتونه و جرأت پارس کردن براش نداره. سلام خدا بر شهیدا، سلام خدا بر شهدایی که نه اولشون شهید سردار حسین همدانی بود و نه آخرشون بود، باز هم در راه خدا شهید داریم و کسانی که با جونشون، با خونشون، با وجودشون این عزت، این ارزش، این محدوده رو حفظ میکنن و حفظ کردن، روانشون شاد، محشور با رسول خدا و امیر المؤمنین و شفاعت حضرت ابو عبدالله شامل حالشون باشه و جا داره هدیه روح شهدا یه صلوات بلند خط کنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در هر حال از ایران و عراق شاگردای ائمه مخصوصا از امام صادق به بعد زیاد بودن. یکی از شاگردای امام صادق مال بصره بود، سرشناس هم بود، بسیار انسان با سواد، رئیس قبیله و خلاصه در خونه باز، سخاوتمند، که مرحوم علامه مامقانی تو تنقیح المقال درباره این صحابی وجود نازنین امام صادق میگه انه ثقتون سخی، هم مورد اعتماد بود و هم سخاوتمند بود، بزرگ بود. ایشون اراده کرد بره مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه. وقتی خودش به امام صادق رسوند، حضرت فرمود که یا مسمع، مسمع ابن عبدالملک کرداوین البصری، حضرت فهم یا مسمع انت من اهل العراق، مسمع تو که از اهل عراقی، تأتی قبر الحسین، زیارت قبر امام حسین میری، کنار قبر حضرت ابا عبدالله میری؟ گفت لا والله، نه به خدا قسم. حضرت فهم چرا؟ البته اینا هر کدومش یه حدیث که میگیم یه درسای اخلاقی هم ازش بگیری. مثلا ببینید امام صادق عجله نمیکنه تا این مرد بزرگ بگه نه به خدا قسم، بگه ای بی افتخار، ای بی فلان شده، ای بی انصاف، ای ای، اینا رو براش نمیگه. یعنی این یه قانونیه که ما از هر که حرف میشنویم، با هر که صحبت میکنیم، اول گوش بدیم، خوبم گوش بدیم، اول شنونده خوبی باشیم تا بعد بتونیم قاضی خوبی باشیم. اصلا قرآن داستان حضرت داوود علی نبینا و علیه السلام رو که میگه، جرم حضرت داوود چی بود؟ گناه که نکرده، پیغمبریست پاک معصوم، اما چرا استغفار کرد؟ چرا سجده کرد؟ فوراً به خاک افتاد، توبه کرد پیش خدا، یه کار کرد. و اون این بود که این دو نفر که اومده بودن تصور المحراب، اومده بودن کنارش و گفت من 99 تا دارم گوسفند، اون داداش 99 تا داره، ما یه دونه داریم. حضرت حوصله نکرد که اون 99 تا هم حرف بزنه، چون انسان مؤمن باید صابر باشه، باید گوش شنوا داشته باشه، عجول نباشه. اصلا عجله مال شیطون. حضرت داوود باید صبر کنن تا این آقا که شکایتش کرد که یا داوود شما به عنوان یه حاکم، به عنوان یه قاضی، این آقا 99 تا داره، من یه دونه، من میگم یه دونه هم بده به من. حضرت داوود سری فرمود که در حق تو ظلم کرده، بعد فوری گفت که استغفرالله ربی و تو بلن، من میباید گوش بدم، عجله نکنم تا اون آقام حرفشو بزنه، دلیلشو بگه. این یه درس اخلاقیه که انسان حوصله داشته باشه، چون وقتی حرف زد، وقتی آب ریخت، دیگه دوباره به قدح بر نمیگرده، رو زمین ریخته شد دیگه. ولی زمان امام صادق فهمیدن چرا، لمه، چرا زیارت امام حسین نرفتی؟ گفت یا ابن رسول الله لی اعداء کثیره، من دشمنای زیادی دارم و سرشناسم هستم، تازه دشمنای منم نصاب از ناسبیا هستم و میترسم خبرشو بدن به والی، منم وقتی راه بیفتم برم زیارت امام حسین دو تا ضرر میرسونم، یکی این که مردم دنبالم میان چون من بزرگ قومم، مردم منو میشناسن، هم از سخاوتم هم از بزرگی قوم بودنم دنبالم یه عده میان، جون اینا در خطره، و هم کربلا رفتنم باعث میشه که ظلمی به قبر امام حسین بشه. خب اون روز واقعا شرایطی است که ما شاید الان درک نکنیم. چرا؟ بعضی از اینایی که الان گرفتار این داعشی ها هستن اینو خوب درک میکنن، اما ما الحمدلله در امنیت ولایت و در امنیت اون کشوری که امام زمان سلام الله علیه به مرحوم علامه نائینی فرمودن که نائینی ایران شیعه خانه ماست، ایران شیعه خانه ماست، ما نمیذاریم از بین بره، ما نمیذاریم زنجیرش گسسته بشه و گسیخته بشه، نمیذاریم. در هر حال گفت آقا من اگه برم اینجوری، حضرت هم خیلی خوب عجل اشکال نداره، خب حالا که زیارت امام حسین نمیری، تذکر روزه داری، جلسه داری برای امام حسین؟ گفتم بله یا ابن رسول الله. گاهی وقتا اصلا تو خونه گریه میکنم به یاد امام حسین، حرف میزنم و حتی گاهی وقتا مردم رو خبر میکنم، یک شب، دو شب، سه شب مردم رو خبر میکنم، جمع میکنم تو خونم، یه روزه میگیرم. حضرت فهم خوب حالا که روزه میگیری گریه میکنی؟ عتب کی؟ گریه هم میکنی؟ گفتم آقا اینقدر گریه میکنم که فشاهدت اهلی آثار ذلک، اهل بیتم، خانوادم، زن و بچم آثار این گریه رو میبینم، چشام باد میکنه، قرمز میشه، حتی منعت ننان تعام، حتی دیگه غذا نمیتونم بخورم. تا این جمله رو گفت امام صادق، فرمود رحمک الله، خدا رحمتت کن، خدا رحمتت کنه، خدا رحم کنه به گریت، خدا رحم کنه به خودت، خدا رحم کنه به خانوادت، خدا رحم کنه به دوستات. بعد گفت که مثل من وقتی روزه میگیری مردم هم منقلب میشن، یعنی تأثیرگذار هستی. گفتم یا ابن رسول الله، گاهی وقتا اینجور روزه میخونیم و شاعری رو دعوت میکنیم، یه شاعر رو دعوت میکنیم، بعد از صحبتهای من که برای امام حسین میگم، این شاعر برای امام حسین شعر میگه به طوری که حال قشممون دست میده و به طوری که اهل و عیال به جان ما میترسن. یعنی اینا دیگه داره حالشون از بین میره، جانشون داره میره، مردم خانوادمون از حالات ما. و گاهی وقتا میریم خونه دوستامون روزه مخفیانه، اینقدر دیر میشه روزمون که وقتی میایم خونه مورد تعرض خانواده اون قرار میگیریم. اونا نمیدونن ما روزه بودیم، میگن کجا بودید، کجا رفته بودید، چرا اینقدر دیر اومدید خونه. اینا رو که برای امام صادق سلام الله علیه خوب توضیح داد، امام صادق اول شروع کرد گریه کردن، خیلی گریه کرد. بعد حضرت فرمود مثل من وقتی گریه میکنی این اشکات روی صورت جریان پیدا میکنه یا نه؟ گفتم آقا گاهی وقتا اشک رو رها میکنن تا این محاسنم خیس میشه، دوستام هم همینطوره. فرمود خدا رحمت کنه دوستات، خدا رحمت کنه خودت، اشکاتون رو بذارید روی گناهاتون جاری بشه، بذارید رو جاری بشه، رو صورتتون جاری بشه. بعد حضرت فرمود حالا من ازت سوال میکنم، مثل من میمیری یا نمیمیری؟ گفتم آقا جون حتما همه میمیرن، کل نفس ذائقه الموت، این شربت تلخ را همه میچشن، بالاخره مرگ شیرین نیست مگر در راه خدا، اون دیگه شربت شیرینه. اگه کسی در راه خدا بمیره، جان بده، شهید بشه، خیلی سخته، جان دادن خیلی سخته. حضرت هم میمیری؟ گفتم حتما آقا جون همه میمیرن، هر که اومده تو دنیا، هر که آمد به جهان، اهل فنا خواهد بود، اونی که باید بمونه ذات یکتاست. حضرت فرمودن میدونی چه سختیایی داری؟ بعد فرمودن آیا سوره قاف آیه 19 رو خوندی که دم مرگ سکرات میاد سراغه و سکرات موت مانند اینه که از هر طرفی یه دونه رگ میکشن، از پاد رگ میکشن، از دستت رگ میکشن، از سینت رگ میکشن، از چشات رگ میکشن، از گوشات رگ میکشن، این رگ ها کشیده میشه، یعنی داره جون میده، همین سختی داره، تشبیهه، نه اینکه واقعا یه سر مثلا این رگی رو باز کنن با انبوره که این رگه رو بکشن، یعنی اینقدر سخته که انسان احساس میکند داره تو بدنش این رگها کشیده میشه. حضرت فهمود که آیا سکرت الموت در سوره قاف رو خوندی؟ گفت بله آقا. فرمود والله قسم اولین اثر روزه تو و گریه تو برای جدم سید الشهدا حضور آبایی اندک، پدران من میان سراغ تو و این تلخی رو ازت میگیرم، این سختی سکرت الموت رو ازت میگیرم، به طوری راحت میشی و به طوری اینا کنارت هستن و آرام میشی، مثل این که داری از مادر متولد میشی تو دنیا، یک زندگی زیبای راحتی خدا برات در نظر گرفته میشه، بهشت اینجوری میشه. بعد حضرت فرمودن یه سوال دیگه، گفت بفرمایید آقا. گفت تو قبر میری؟ گفت یا ابن رسول الله قبر بالاخره انسان تقبره، حتما تو قبرش میذارن. حضرت فهم میدونی قبر چجوریه؟ گفتم آقا نمیدونم. فرمود میدونی قبر در روز 5 بار چی میگه؟ باد میگه انا بیت الوحشه، من خونه وحشتم، انا بیت الوحده، من خونه تنهاییم، هیچ کس باد نیست. انا بیت القربه، من خونه قربتم. انا بیت الظلمه، من خونه تاریکم، تاریک تاریکم. و انا بیت الجوع، من خانه گرسنگیم. تزفو تزفو، آرایش بدید قبرها رو، آرایش بدید قبرها رو. میدونید تو قبر چه خبره؟ از فشار قبر خبری داری؟ از سوالات قبر خبری داری؟ از همراهان بدت در قبر خبری داری؟ گفتم آقا اینا خیلی جایگاه های سختیه، منزلگاه سختیه. حضرت فرمودن تو همین روزت، همین گریه هات، وقتی گذاشتن تو قبر، ملائکه میان زیارتت میکنن و میگن ابشر یا ولی الله، بشارت باد به تو ای ولی خدا، بشارت بده و بشارت بگیر ای ولی خدا که این بهترین هدیه خداست که قبر تو نورانی، فشار قبر ازت برداشته، وحشت قبر ازت دور شده. بهترین هدایای الهی هادا احسان من نبی یک و وسیعه، این بهترین احسان، این هدیه از طرف پیغمبر و وسیع پیغمبر و از طرف فاطمه است. قبرتو زیبا میکنن، زینتش میکنن. بعد اینا هستن تا روز قیامت که دیگه تنها نباشی. اللهم آنس وحشته، آنس وحدته و آمن وحشته. خدایا انس بده به این تنهایی و دلگرمی بده، آرامش بده به وحشت. حضرت فرمودن بعد از اینها از قبر میای بیرون یا نه؟ گفتن خب بالاخره خدا وعده داده که از قبر انسان ها بیان بیرون. فرمود کل جراد المنتشره. جراد یعنی چه؟ جراد یعنی ملخ. مثل ملخ از قبرها ریخته میشن بیرون و اونجا سردرگمی. بعضی ها اونقدر در صحرای محشر سردرگمن و راه به جایی نمیبرن که خسته میشن، سالها ازش میگذره، چون بالاخره یه روزش 50,000 ساله، یه روز 50,000 ساله. تو این 50,000 سال و سرگردانی 2 ساعتش حساب کنه، 50,000 سال رو تقسیم کنه به 2 ساعت، تقسیم کنه به 1 ساعت، ببینید سردرگمیش چه خبره. امام صادق سلام الله علیه فرمود تو این سرگردانی که خسته میشی و راه به جای نداری، تنها چیزی که از اول تو از قبل میای بیرون، این سرگردانی رو ازت میگیره، این حفوات رو ازت میگیره. میخوای از قبر بیای بیرون، اولین چیزی که سراغت میاد قطرات عشق توی برای امام حسین، اینا میاد سراغت، راه رو نشونه، چراغه، نور میده. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، نور میده، حرکتت میده به طرف میزان عمل. اونجا هم که رفتی کنار میزانی، چیزی نداری، دست خالی و خلاصه فقیر و هرچی هم بوده دادی و نامی عمل هم سوت تو صحیفتی، این نامی عمل هم سیاه و بالاخره دکمه های اشتباهی که زده شده حافظه رو پاک کرده و کار به جای رسیده که دلهوره و اضطراب میاد سراغه. تا استراب و دلهوره و دلواپس اومد سراغت، اولین چیزی که به دادت میرسه همین عشقه. چند مرحله دیگه میگه امام صادق تا میرسه به کنار جهنم. حضرت فرماد که میدونی جهنم کسی نیست که درش وارد نشه، هم پیغمبرا میرن، هم انبیا به اصطلاح اوصیای پیامبران میرن، کسی نیست که میتونه عایشه بخونه و این منکم الا واردها، کسی نیست مگر این که از راه جهنم باید رد بشه. دلیلش هم اینه که خوبا رو مسیرشون از جهنم قرار میدن تا بگن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، راست گفت خدا، راست گفت پیغمبر، که اگه کسی بدی انجام بده تو جهنم، ما جهنمی ها رو دیدیم. و راست گفت خدا و رسول خدا که اگر کسی با تقوا باشه، مواظب باشه، از گناه فرار کنه، از رذایل اخلاقی فرار کنه، از ناهنجاری ها فرار کنه، مثل برق لامع از این آتش رد خواهد شد بدون اینکه هیچ آزاری بهش برسه. حال مگه این آتش سوزان میشه سرد باشه؟ بله، یه نمونهش خدا تو دنیا قرار میده، یه آتشی که ماها هیزمش رو جمع میکنن که ابراهیم خوب، ابراهیم مؤمن، ابراهیم پیامبر، ابراهیم موحد، ابراهیم بودشکن رو تو این آتش بندازن، مردم از کیلومتری باید با منجنیق بندازنش که این آتش نمیتونن نزدیکش برن. حالا این آقا چجوری میخواد تو این آتش سر کنه؟ ولی وقتی خدا میخواد نشونتون بده که در قیامت هم به برکت سید و شهدا وقتی میرید این آتش جهنم، یخمد نار معصده لی خمستون اطفی بهم حر الجهیم الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه، یخمد نار معصده، این آتش سوزان عجیب رو خاموش میکنن. نمونهش اینه که ابراهیم خلیل رو با منجنیق هم میندازن و وقتی وسط آتش رسید خدا میگه یا نار آتش، چون همه هم دیگه مطیع خداان، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، سرد و سلامت باش. روز قیامت هم همین برای مؤمن. امام صادق فرمود اولین چیزی که به تو میدن که وقتی کنار جهنم میای و میترسی رد بشی، یک قدرک دارم آدرس میدم بتونم، آدرس کامل و زیاره ابن قولوی، حدیث مسمع ابن عبدالملک بصری، میگه که امام صادق فرمود یک دونه قطره این اشو اگه تو آتش بندازی، این آتش کلش خاموش میشه و بعد تو با سلامت ازش رد میشی. بعدم وارد بهش میشه که درجات بهش رو میگه. حالا ببینید این جلسات معمولا یه وقت افراد میگن خب یه حرفای روز بزنید، یه حرفای فلان بزنید، خب خیلی خوبه، ولی شما این حدیث رو نگاه کنید، این گذرگاهایی که آدم باید بره، این گذرگاهایی که باید دم من راحت من را از کجا باید گرفت؟ چرا میگن گریه برای امام حسین؟ میگن جمشید تو روزای امام حسین تا یاد بگیرید چجوری یه مرگ خوب داشته باشید، براتون صحبت کنن، آیات بخونن، روایات بخونن، به هر حال سیره پیغمبر و آل پیغمبر رو بهتون بگن، روش و منش اهل بیت رو بگن، اهداف اهل بیت رو بگن، اصلا زوایای مختلف زندگی اهل بیت. ما مجموعا همه رو جمع کردیم در این که امام حسین بالا به تشنه شهید شد و بعدم یه سینه ای و خلاص. خب ما از زندگی اهل بیت چی میدونیم؟ این مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه اینا قرار همراه ما باشن، دم مرگ بامون باشن، تو قبر بامون باشن، خروج قبر بامون باشن، میزان حساب و پل صراط و تو جهنم نرفتن و تو بهش رفتن و اینا بامون باشن. ما چه شناختی داریم از اهل بیت؟ ما از این شهدای کربلا چی میدونیم؟ ما از این حضرت مسلم ابن عقیلی که روز اول محرم رو به عنوان این مرد بزرگ، سن 27 سال، یه جوان 27 ساله یا نهایتاً تو روایات 38 ساله، دیگه هیچ روایتی برای حضرت مسلم از 38 سال که رد نشده، اقلش 27 سال، اکثرش 38 سال. کی ما میتونیم یک انسان خوب باشیم؟ وقتی این الگو رو نشناسیم که رعایت تقواش چجوری بوده، نمازش چجوری بوده. یه آدم 27 ساله یا 38 ساله به کجا میرسه که امام زمانش که ولی خداست بگه آقا از این به بعد این آقا هر حرفی میزنه حرف من، هر کسی تایید کرد من تاییدش کردم، هر کسی رد کرد من ردش کردم. خب این آقا باید اوج عظمت داشته باشه، اوج عظمت عبادت توحیدی، یه توحید ناب داشته باشه، یعنی چشمش چشم معصوم باشه، باز باشه تا ملکوت عالم رو ببینه، گوشش اونقدر سالم باشه که گوش شنوای خدا باشه، اذن واعیه باشه، قلبش اونقدر رعوف، سالم، صالح، قلب سلیم، قلب عواه، قلب منیب، قلب شهید. باید این قلب، 8 نوع قلب در وجود این مرد باشه که وقتی کربلا بیاد ولی فقیه کوفه باشه، یعنی هر حرفی این ولی فقیه میزنه امام حسین میزنه، چون مجتهد بوده دیگه. حضرت مسلم ابن عقیل اولا از سادات سادات، هر کس از نسل حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه هست سیده، حضرت مسلم از سادات، بعد شاگرد امیرالمومنین، شاگرد امام حسن امام حسین، فقیه دانشمند، از اون طرف هم بچه تربیت کرده، آداب زندگی و خانواده، بچه تربیت کرده، دختر و پسر، 5 تا بچه داشتن، 2 تا پسراش کربلا، 2 تا پسراش شهر مسیب، دخترش در کربلا، اصلا خانواده حضرت مسلم فدای امام حسین شدن همشون. خانومش هم که دختر امیرالمومنینه، 40 روز بعد از واقعی که وارد مدینه طیبه شدن و سرا، ایشون هم از دنیا رفت، سکته کرد. خب این مرد عزت عبادی، 1 شبم که قرار کشته بشه در شهر کوفه، تو اذان صبح نماز میخونه، عبادت میکنه، اون روزم روزه است. خب به هر حال خیلی وقت بود در شهر، به اصل 2 ماه 3 ماه تو شهر کوفه بود دیگه، حضرت روزه هستن، روزه به جای خود، یک جوان پاک، عبادت به جای خود، نماز شب به جای خود، کار، تلاش، یه اقتصاد سالم. حضرت مسلم ابن عقیل در حالی که نماینده امام هست، مردم وجوهات میارن، نزورات میارن، روزها در موقعی که آرامش داشت، موقعی که بین مردم بود، 3 وقت مسجد نماز مسجد کوفه رو میخوندن، مردم بهش اقتدا میکردن، 1000 نفر باش بیعت کرده بودن، پشت سرش اینقدر شلوغ بود، روز کار میکرد برای امرار معاش و مخارجش. 2 روز آخری که با مشکلات برخورد کرد که نرفته بودن کار، 10 درهم قرض پیدا کرده بودن، نمیگفتن خب حالا ما که برای امام حسین اومدیم، امام حسین قرض ما رو میده، امام حسین کار ما رو حل میکنه، گفت نه، حق الناس چیزی نیست که خدا ازش بگذره، باشم یار امام حسین، باشم طرفدار ابا عبدالله و فرمانده و نماینده امام، حق الناس رو باید رعایت کنم. وقتی اسیر شد، البته با خود اسیرش کردن، نمیتونستن اسیرش کنن، که اولا راه رو بستن، از بالای پشت بام ها آتیش میریختن، خاکستر میریختن، سنگ میزدن، چوب میزدن، هیدروار میجنگید، اول 70 نفر فرستادن، 30 نفرشون به حضرت دست حضرت مسلم کشته شدن. محمد ابن مسلم، محمد ابن اشعث به اصطلاح عبیدالله زیاد گفت نیرو بفرست، گفت یه نفره، گفت تو فکر کردین یه نفر عادیه؟ این پرورش یافته دست علی ابن ابی طالبه. 500 نفر رو فرستاده، از زمین و آسمان محاصرش کرده بودن، نمیتونستن، پهلوانا رو بلند میکرد رو پشت بام پرتاب میکرد، قهرمانها رو از بالای اسبها مینداخت، شجاعت و بازو به جای خود. بعدم قسم یاد کردن که تو در امانی، حضرت وقتی قسم خوردن که امانی، شمشیرشو گذاشت روی زمین، خب بدنش هم پر از زخم بود، خونم ازش میریخت، چاله هم کنده بودن، حضرت افتاده بود تو چاله، وقتی که شمشیر ازش گرفتن، تناب آوردن دستش بستن، گفت این اولین مکر شماست، پس با امام حسین چه میکنه؟ اما ببینید چقدر حواسش به تقواست. با این حال که در روز قیامت من و شما و همه عالم نیاز به شفاعت حضرت مسلم داریم، و مرحوم آیت الله العظمى حکیم فرمودن بارها بارها حضرت ولی عصر در زیارت و حرم حضرت مسلم دیده شده، رفتن به زیارت حضرت مسلم. این آقا وقتی دید اسیر شد، یه نفر خواست که من وصیت نامه دارم، وصیت دارم، خدا لعنتش کنه، عمر سعد ازدی، این ملعون خیانتکار، همجور که حضرت مسلم وصیتش کرد به عبیدالله زیاد گفت، عبیدالله زیاد گفت چرا پس گفتی؟ وصیتی که به تو کرده بود چرا به من گفت؟ و تو کربلا هم اومد، همین عمر سعد ازدی که یکی از خائناست، اول اومد مکه با 36 نفر که تو طواف کنار کعبه امام حسین رو ترور کنن. قرار بود حلقه طواف رو تنگ ترش کنن. امام نزدیک کعبه که رسید از هر طرف خنجرهاشون رو فرو کنن تو پهلو و کمر حضرت ابا عبدالله. امام اصلا یه هشتم از مکه اومدن بیرون، فهمدن یک وجب از کعبه دور باشم بهتر از این که حد که حرمت کعبه کرده باشم. اومدن بیرون، این مسلم بزرگوار و عزیز وصیت کرد به این عمر سعد ازدی که اونجا هم فرموده اون 36 نفر بود، تو کربلا هم این ملعون سر حضرت قاسم رو برید که امام حسین یک شمشیر زد رو مرفقش، دستش جدا شد، بعد میخواست فرار کنه ازد، یه شمشیر دیگه هم به زد و به جهنم واصل شد. حضرت مسلم وصیتش رو به این کرد، اولین وصیتش این بود که من 10 درهم قرض دارم، بدهکارم، من شهید شدم، کلا خودم، شمشیرم، زره هم رو بفروشی و خرج کفنم و خرج دفنم و قرضم رو بدی، قرض من رو بدی، من میخوام مسلمان باشم، من میخوام دیندار باشم، من میخوام حق و ناس گردنم نباشه، شمشیرم، زره هم، کلا خودم، قرآنم، هرچه دارم، اینا قرضای منو رد کنید، دین منو رد کنید، دفنم کنید. البته میدونید که شبانه 3 زن حضرت مسلم رو دفن کردن، مدت هم قبرشون مخفی بود پشت مسجد کوفه، بدن حضرت مسلم سلام الله علیه رو دفن کردن، با خاکم هموار کردن صاف، یعنی هیچ اثری از قبر نبود. 3 زن اومدن این ولی خدا رو از روی لباس غسل دادن، لباس بود، از زیر لباس غسلش دادن و دفنش کردن، قبرش هم مخفی بود. بعد از مدت های قبر مطهر حضرت مسلم رو یکی از اونایی که خبر داشتن گفتن به بلا، نفش قبر کردن دیگه، یعنی دشمنی سرسخت مثل عبیدالله زیاد داشت. عبیدالله زیاد اونقدر کینه حضرت مسلم تو دلش بود که اسم حضرت مسلم رو که میشنید آتش میگرف، خیلی خباست داشت. اما در هر حال ببینید مسلمان بودن، این که میگیم روزه، میگیم بریم تو جلسات، راه و روش پاک بودن، زندگی کردن، هم مرگ رو به ما آسان میکنه. وقتی اینا رو یاد گرفتیم گریه ها ارزشمند میشه، مقدس ترین عشق اون وقت میشه برای امام حسین. ببینید اهل سنت میگن هر گریه ای برای هر مرده ای حرامه، شیعه میگه کراهت داره، میگه که آجون برای مرده گریه کردن، بلند گریه کردن، حالا اگر پسری برای پدر گریه کرد یا اگر برادری در داغ برادر گریه کرد، طور نیم بقیهش کراهت داره، اینقدر جزا فضا نداره که همه میمیرن دیگه، نباید خیلی از حد و مرز خودت خارج بشی. امام رضا اشاره و کنایه خیلی زیبایی زدن به ریان ابن شبیب شاکری که این ریان خواهرش راویه همسر مأمون بود، اما عاشق امام رضا علیه السلام بودن، عاشق امام رضا بودن. همین ریان برادر زن مأمونه، باب اتصال امام رضا با شیعیان هم هست، هم خودش شیعه است، برادر زن مأمون هم هست، خواهرش زن اون بود، اینا هر دو خواهر برادری میدن پیش امام رضا. وقتی پیش امام رضا آمد روز اول محرم بود، امام رضا تو حزن و اندوه بود، گفت یبن رسول الله امروز خبری شده ناراحتید؟ فهمودن امروز اول محرمه، پدرم مصعب بن جعفر تو 10 اول محرم هیچ کس تبسم رو به چشمش لبان مبارکش نمیدید و اونقدر گریه میکرد که چشمای مبارکش ورم میکرد، قرمز میشد. بعد حضرت فهمید که اصلا داغ امام حسین بند دل ما رو پاره کرد. امام رضا فرمود اسبل دموعنا، عشق ما رو هم جاری کرد و این پلک چشم ما رو هم زخم کرد. بعد حضرت فهمید که ابن شبیب اگه میخوایی وقتی جایی گریه کنی، برای کسی گریه کنی، اون گریه های مکرو رو بذار کنار. اون کنت باکیان لشیعه، اگه میخوایی برای چیزی گریه کنی، بابا از دست دادی، مامان از دست دادی، فرزند از دست دادی، گریه تو هدر نده، مقدسش کن. فبکل الحسین، بیا سراغ امام حسین. تو دو تا کار کرده باشی، هم عقده دلتو خالی کرده باشی و هم عشق مقدسی داشته باشی، عبادت کرده باشی. فبکل الحسین. بعد حضرت فهمدن نیست پیغمبری مگر برای حسین گریه کرد، نیست مؤمنی مگر که چشمش برای امام حسین گریانه. حضرت صادق سلام الله علیه فهمودن که جدم حضرت سجاد نبود کسی پیشش اسم امام حسین ببر، مگر که اون روز حال امام سجاد متغیر بود و دائما میگفت که فذکر الحسین، یاد کن حسین را، یاد کن حسین را. الله اکبر، چه حرکتی، چه قیامی. عشقبازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. بر کس نمیشه گفت عشق، بر کس نمیگفت عاشق، بر کس نمیشه گفت این آقایی که اومده تو میدان یک بازار باز کرده، جان متاع و مشتری یار منا، مشتریش خدا شده. بعد کار به جای رسیده که سار الله شده، خونبهاش خداست، وکیلش خداست، زامنش خداست، همه چیز داده خدا، دیگه هیچی هم براش مهم نیست، زن و فرزند و ما. شاید به خاطر یه تومن، به خاطر یه مال، به خاطر یه جان، به خاطر یه فرزند، همه چیز انکار کنیم. ولی بنازم به آقایی که میگه الهی راضیم زینب زار گردد، اسیر کوچه و بازار گردد. تو خانواده پیغمبر یه نفر مثل حضرت زینب ببینید هست؟ کسی که یحیی مازنی که همسایه‌اش بوده میگه من 9 سال همسایه دیوار به دیوار حضرت زینب بودم، نه خنده‌شو دیدم نه گریه‌شو شنیدم. وقتی خارج میشد از خونه مثل اینکه فاطمه دومی خارج میشد، خیبری بر سر می افکن، خیبری چادر دوم و سومه، اول یه چادر بلند می بستن به سرهاشون، بعد یه پارچه به اصطلاح قطوری بود مال خیبر، سرزمین خیبر می بافتن، می انداختن روی سرهاشون که حتی ظاهر بدنشون هم پیدا نباشه. یا مثلا همین خانمی که وقتی می خواست بره زیارت پیغمبر، امیرالمومنین جلوش راه میرفت، امام حسن امام حسین اطرافش داشتن، نزدیک حرم هم چراغ خاموش میکردن. امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن میگفت یا حسن ادفع السراج، برو چراغ رو خاموش کن. گفتن آقا ما هستیم. فهمیدن میترسم، حرم فضاش کوچیکه، کمه، یه نفر به نماز وایستاده باشه و ما که میریم این نماز تمام شده باشد و این ظاهر دخترم رو ببینه، نه اینکه این دختر تو منگنه باشه، نه اینکه این دختر تو فشار پدر و مادر و خانواده باشه. این دختر ناراحت میشه اگه اینجور بشه. یعنی سرشت این انسان پاک، سرشت این انسان موحد جوریست که باباش میشناسدش چیکار است، میگه اگر نامحرمی نگاش کنه وجودش آتیش میگیره. پس اسباب آزار و اذیتش فراهم نکنیم مگر برای خدا، مگر در راه خدا. اگه در راه خدا شد کمتر از مادرش نیست که باید تو کوچه بیاد، باید بیت الاحزان بره، باید نمیدونم احد بره، باید شبها سوار بر استری بشه، قاطری بشه حضرت زهرا، و امام حسن و امام حسین هم دنبالش برن، در خونه تک تک مهاجر و انصار رو بزنه، بگه چرا علی رو تنها گذاشتید، چرا امامتون رو تنها گذاشتید، این وظیفش دینه. حالا این خانم زینب کبرا بخواد بیاد، امام حسین حاضر بشود به خاطر نجات بشر، به خاطر بیداری جامعه، به خاطر عزت مسلمان، به خاطر عزت قرآن و باقی موندن اسلام این خواهر رو بیاره تو میدان. اگه ایشون هم نیاد کار تمام نمیشه. یه نمونه داریم برای مباهله. خدا به پیغمبر گفت یا رسول الله مباهله کن با مسیح نجران، ولی خود تنها نه، باید زهرا هم باش. اگه نیان ناقص نساء انا، باید بچه هم باشن، حسن حسین ابنا انا، امام حسن 7 ساله باشه، امام حسین 6 ساله باشه، کربلا هم همینجوره، یا ابا عبدالله خود تنها نه. امام حسین رفتن خداحافظی کنار قبر رسول خدا، مقدمه مصیبت هم باشه. فرد شب اون آیات سوره مبارکه آل عمران رو اشاره میکنه، رفتن کنار قبر رسول الله اعظم، نماز خوندن، گریه کردن قبل از این که برن مکه. روز 27 رجب بود. بعد حضرت خیلی منقلب بودن، این صورتشون طرف راست صورت مبارکشون رو گذاشتن رو قبر رسول الله و شدید گریه کرد. گفت یا جدا، اونقدر فشار به من آوردن و اونقدر تنها شدم که دوست دارم قبر شما باز بشه و زنده زنده من وارد قبر بشم. گریه کرد شدید. بعد لحظه خوابش برد، همطور که سر مبارکش روی قبر پیغمبر بود، یه وقت احساس کرد در عالم رویا رسول خدا کنارش نشسته، دست مبارکش رو میکشه رو سرش. حسین جان آرام باش، حسین جان عزت مال توست، حسین جان عظمت مال توست، ان الشهاده عادت لنا، شهادت عادت ماست، افتخار ماست. آقا جان چیکار کنم، وظیفم چیه؟ حضرت فرمودن یا حسین اخرج الى العراق، برو بیرون از مدینه، برو به طرف عراق، برو مکه، از مکه برو عراق، یه جایگاهی، یه مقامی خدا برات در نظر گرفته که لا تنال الا بالشهاده، این مقام رو بهش نمیرسی مگر با شهادت در راه خدا، برو بیرون. گفت یا جد، تنها برم؟ کسی رو با خودم ببرم؟ فرمود زن و بچه تم ببر، زن و بچه تو ببر. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زن و بچه تم اسیر ببینه. ای خدا، این چه امتحانیه که از حسین میخوای بگیری زن و بچه تم اسیر باشن؟ بله، تو اسارت خبرها گفته می شود، مظلومیت ها گفته میشه، پیروزی ها پخش میشه، انتشار داره، اما چه اسرایی؟ کیا؟ مگر این منزل دو طولانی و راه طولانی یک کودک 3 ساله مثل حضرت رقیه، یک کودک 3 ساله مثل امام محمد باقر، 64 تا زن و بچه با این سختی تحمل این راه رو دارن؟ 8 روز تو کوفه زندانی باشه دختر امیرالمومنین و خستگی راه تحمل کنن. فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینها رو اسیر ببینه. اومدن خونه، جوانا رو جمع کردن، فرمودن که ان شاء الله مصبحین، ما فردا صبح داریم میریم، فلیرتح المعنا، هر کس میاد با ما حرکت کنه. آماده شدن، خیلی ها خبر نداشتن، خیلی ها خبر نداشتن. پسر اسبق ابن نباته، احمد ابن اسبق ابن نباته میگه مثل شب 28 بود، من خوابیده بودم تو حیات خونه، دیدم یک صدایی به گوشم میرسه. خب بالاخره شب صداها بیشتر، آرامش اون زمانم بهتر بود با این سر و صداهایی که ما داریم از این ماشین ها و از این رفت آمدان ها. شهر مدینه هم خیلی بزرگ نبوده، شهر مدینه همین حرم رسول خداست، دیوار دور تو دور حرم مدینه قدیم رسول خداست. میگه من تو حیات خوابیده بودم، دیدم یک سر و صدای میاد، سری بلند شدم دنبال صدا، اومدم دیدم مال کوچه بنی هاشمه، کجاوه های آماده است، شترهای آماده است، میان میرن، یه عده رو سوار میکنن، یه عده دارن همت میکنن. گفتم چه خبره؟ گفتن ابا عبدالله از شهر مدینه میخواد بر. اومدم جلوتر دیدم یه عده زنها سوارن و یه شطوری هم جوانا دورشو دارن. بعد دیدم حضرت ابا عبدالله از خونه اومد بیرون و این شطوری که تو کجاوش کسی نبود، خالی بود، فرمود که حرکت بدید شطور را. این جوانا این شطور را از زمین بلند کردن، خوابیده بود، دنبالش میمدن، دیدم اومدن در خونه عبدالله جعفر. در خونه عبدالله باز شد. در اون شب دیدم که خانم خارج شد، یک ولوله تو این جوانای بنی هاشم اطرافش رو گرفتن. با چه احترامی حضرت ابا عبدالله میستاده نگاش میکنه. یکی زانو زد، یکی زیر بغلش رو گرفت، یکی انان این شطر رو داشت. گفتم این کیه؟ گفتن دختر علیست، زینبه، همسر عبدالله. سوار شدن، حرکت کردن. سری رفتم از پدرم اجازه گرفتم، گفتم آیا من میتونم با امام حسین برم؟ گفت مکه میتونه بری. اومدم مکه، همراه حضرت ابا عبدالله بودم. اونجا با احترام دور این شطر رو داشتن پیادش کردن. مثل فردا هم که وارد کربلا شد همین شد. فردا وارد کربلا شدن، دور این شطر رو گرفتن و چه احترامی دختر علی رو پیاده کردن. اما وقتی که نزدیک کربلا شدن، دختر امیرالمومنین گفت حسین جان خیلی حال اضطراب دارم، در اضطرابم، اینجا کجاست؟ حضرت فرمودن که خواهر اینجا کربلا است. کسی رو هم خواستن برای اینکه اصحاب و انصار بفهمن، از بنی اسد بود، پیر مردی بود. حضرت فرمودن که اینجا کجاست، اسم این سرزمین کجاست که اونا بدونن. گفت قاضریه است و شات الفرات و نینواست و خلاصه اسمهای گفت، تا هفت اسم برد. بعد حضرت فهمید اسم دیگه هم داره. گفت آقا اینجا رو کربلا هم میگن. تا گفت کربلا، حضرت ابا عبدالله فهمید اعوذ بالله من کرب و بلا، بار بکشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. السلام ای خیمگاه خواهرم، السلام ای قتلگاه اکبرم. گفتن آقا جان کجا خیمه رو بزنیم؟ فرمودن پشت این تل. گفتن آقا امیرالمومنین هر وقت میرفتن مسافرت یا جنگی میرفتن، خیمه هاشون رو بالای بلندی میزدن. فرمودن بله، در پیروزی های امیرالمومنین آقا میخواستن زن و بچه‌شم پیروزی ها رو ببینن. اما اینجا ها هنا من آخر حالنا و مصفک و دماینا و قبور و شباننا، اینجا محل قبر جووناست، اینجا محل قبرهای ماست، اینجا محل خون ریختن هاست، دیگه بچه ها طاقت ندارن اینا رو ببینن. یا ابا عبدالله، یا خیمه ها رو سر پا کردن، حضرت دستور دادن زنا و بنی هاشم یه جا باشن. اما یه وقت صدای گریه شنیدن. آقا فرمودن کیه گریه میکنه؟ گفتن آقا محمد ابن بشر حضرمیه. آوردنش، فرمود بشر چرا گریه میکنی؟ گفت آقا میخوان خیمه ما رو از شما جدا بزنن. خیلی درسه، شما بگید یا ابا عبدالله نکنه ما را از شما جدا کنند، نکنه دلامون بریده بشه از تو یا حسین، نکنه بچه ها و جوان همون از حسین جدا کنن. آقا فرمودن این آقا رو بیارید خیمهش کنار خیمه من، بند خیمه رو ببندید به این خیمه کنار ابی عبدالله. خیمهش سر پا کردن، خانما وارد خیمه ها شدن. اما امان با این احترام دختر علی رو پیاده کردن. ای حاجتمندا عزادارای ابی عبدالله، یه روزی هم شد صدا زد محرم زینب، رسید وقت سواری بر شطر من، نه محمل و نه اماری، یا که خودت خیز یا به قاسم و اکبر، یا که ملشگر به گوربن کناری. فرج امام زمان، نابودی دشمنای اهل و بیت و قرآن، داشی ها آل سود، به یاد اونایی که تو منا جون دادن، به یاد شهدا، به یاد پدر مادرا. صدا زد حسین جان پاشو ببین، خواهرتو دارن و اسیری میبرن. حالا هر کجا نشستی صدا رو بلند کن، یا حسین.